فارق ما هيرا وي.
سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرده که حکومت ایران روز یکشنبه یک زندانی افغان به نام محمد نبی پوپزی را در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که وی 28 ساله بوده و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. اعدام شهروندان افغانستان در ایران افزایش چشمگیری داشته است. سازمان حقوق بشر ایران به تازگی گزارش داد که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان عادلانه نیست و اکثر آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که مانع یک ازدواج اجباری یک دختر 12 ساله در ولایت زابل شدند. این وزارت دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که برای تأمین حقوق شرعی زنان، محتسبان این وزارت از صدها مورد ازدواج اجباری و بعد دادن دختران در افغانستان جلوگیری کردند. این در حالی است که طالبان قانونی را به نام امر به معروف و نهی از منکر توشیح کردند که زندگی زنان را محدود کرده است و حتی به زنان اجازه تلاوت با صدای بلند را نمی دهد. از سوی هم سازمان های حقوق بشری در گزارش های مختلف گفتند که به دلیل فرمان های محدود کننده طالبان ازدواج اجباری دختران در افغانستان افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نباید جنگ در اوکراین را تشدید کند. واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از برخی منابعی که نامشان در گزارش گرفته نشده گزارش داد که ترامپ و پوتین این گفتگو را در هفته نوامبر انجام دادند. ترامپ همچنین پس از پیروزی در انتخابات 5 نوامبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفتگوی تلفنی داشت. بر اساس این گزارش ترامپ به پوتین گفته است که مایل است درباره پایان زودهنگام درگیری در اوکراین بیشتر با او صحبت کند. گزارش شده است که پوتین پاسخ سردی به رئیس جمهور منتخب آمریکا داده است. منابع رسمی آمریکایی و روسی در این باره چیزی نگفتند. دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی گفته بود اگر رئیس جمهور شود ظرف 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان خواهد داد، اما در این باره جزئیات بیشتری را نکرده است. 5 تن از نیروهای نظامی ایرانی روزی گذشته در منطقه سروان ولایت سیستان و بلوچستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این نیروها در یک حمله تروریستی جان خود را از دست دادند. نیروهای زمینی سپاه نیز اعلام کردند که نیروهای تازه‌ای را به منطقه اعزام کردند تا مهاجمان را بازداشت کنند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. درست پیش نیز در منطقه راسک ولایت سیستان و بلوچستان حملات به نیروهای ایرانی صورت گرفت که در نتیجه آن شماری از نظامیان کشته و زخمی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنویساز به مسافه بنگلادش می رود. افغانستان و بنگلادش در این دور از مسابقات 2 بازی انجام دادند که در بازی نخست افغانستان و در بازی دوم بنگلادش پیروز شد. این بازی در شهر شارجه امارات متحده عربی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. در بازی اول تیم افغانستان برای بنگلادش 236 دوش هدف تعیین کرده بود و سپس تمام بازیکنان بنگلادش را در 143 دوش از بازی حذف کرد. پس از این بازی ها تیم افغانستان در مسابقات جام آسیا نیز شرکت خواهد کرد که این رقابت ها در اواخر ماه نوامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود. داشته های مهم این برنامه. داستان بی پایان مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و منطقه. برخی از آنان در ترکیه میگویند که دولت اسناد اقامت آنان را تمدید نکرده و با خطر اخراج روبرو هستند.
دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دختران درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم.
مهاجرینی هم که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند از مشکلات مختلف از جمله نبود سرپناه شکایت دارند.
بعد از آمدن به سختی یک خانه نیمه ویران پیدا کردم. یک اتاق دارد و دیگر هیچ امکاناتی ندارد. زمستان و روزهای دشوار جریان دارد.
با سرد شدن هوا میدانهای مسابقات ورزشی بزکشی گرم می شود. در حال حاضر افغانستان چند تیمی بزکشی دارد؟
180 تیم غیر رسمی داریم. اینا را بردیم که غیر رسمی هستند. دفتی یک دفعه یک روز روز در ولایتات ما داره بزکشی می شود عمومی.
در مسائل جهان هم از تلفات یک ماهه روسیه در جنگ اوکراین برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 شد. ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. میپردازیم به مطالب برنامه. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که دولت ترکیه اسناد اقامتشان را تمدید نکرده و از همین رو آنان با خطر اخراج و بازداشت روبرو هستند. دولت ترکیه طی روزهای جمعه و شنبه دست کم 325 مهاجر افغان را اخراج کرده و به کابل فرستاده است. وزارت مهاجرین و عبدالکنندگان حکومت طالبان تأیید کرده که IOM به هر یکی از افغانهای اخراج شده مبلغ 150 یورو کمک کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پناهجویان افغان در ترکیه از سرنوشت نامعلوم و مشکلات متعدد خود در این کشور شکایت دارند. برخی از این مهاجرین از راه‌های قانونی و برخی دیگر از راه‌های قاچاق به این کشور آمدند. اما سرنوشت آنها فرق از هم ندارند.
یک سال بعد از اینکه قوانینشان که ابطال شد، یک سال دیگه هم پشت داشتن. متاسفانه پدر جان ما هم را با خواهرم پلیس آزاد کردن و اسناد چنانچه که خواستن اینا اسناد نداشتن.
یکی از پناهجویان افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که چندی پیش دو عضو خانواده‌اش به دلیل اتمام مهلت اقامت از سوی پلیس ترکیه بازداشت و زندانی شدند و پلیس ترکیه آنها را پس از چند ماه به افغانستان بازگردانده است.
تقریبا پدرجان ما کم 9 ماه قید بود و همشریم که زیر سن بود، 17 ساله بود، کم 2 ماه در شهر استانبول در کمپ اینجا قید بود. پلیس اینا را گرفت و بعدا اینا را دیپورت کردن به کشور خود ما افغانستان. بسیار یک وضعیت خراب روزای بعد ما تیر کردیم.
این مشکلات در حال است که بسیاری از افغان‌ها به دلیل تشدید وضعیت بدرفتاری‌ها در ایران از طریق مسیرهای غیرقانونی به ترکیه می‌روند. پیش از این ویدیوهای از وضعیت وخیم پناهجویان افغان در مرز ایران با ترکیه نیز منتشر شده بود. مهاجران افغان در ترکیه می‌گویند که فشارها و خطر اخراج و بازداشت سبب شده که آنها در جستجوی راه‌های قاچاق به کشورهای دیگر باشند. حلیمه یک مهاجر افغان در ترکیه که سرپرست خانواده اش است میگوید که دولت ترکیه اسناد اقامت او و فرزندانش را قید کرده و از او خواسته است که این کشور را ترک کند. او گفت:
کنم از 2018 و از رای قوچاق خیلی با مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارک های ما را بسته کرده، دختران درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره رای قوچاق پیش روی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشت نداریم، دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
این در حالی است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 325 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان دیپورت شدند. برخی از این افراد دارای اسناد اقامت بودند و برخی دیگر بدون اسناد. ترکیه در ماه‌های اخیر اخراج مهاجران فاقد مدارک را تشدید کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر نیروهای امنیتی ترکیه را به کشتن و زخمی کردن و بازداشت پناهجویان از جمله افغان‌ها متهم کرده است. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به شرایط و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی برمیگرداند. در بخشی از این گزارش به موارد اشاره شده که در آن نیروهای ترکیه بر پناهجویان افغان و سوری تیراندازی کرده، آنها را آزار و اذیت و شکنجه کرده و از خاک ترکیه اخراج کردند. بر اساس این گزارش که سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، در ترکیه در کنار بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری، حدود 320 هزار پناهجوی افغان نیز حضور دارند که اکثریت آنها با مشکلات جدی در دریافت ویزا و تمدید اسناد اقامتشان مواجه هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ 18 اکتبر نیز با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان در ترکیه اعلام کرد که با وجود ادامه اخراج پناهجویان افغان و سوری، اتحادیه اروپا و ترکیه برای مدیریت مهاجرت کمک مالی ارائه می‌دهد. این سازمان افزوده که بر اساس قوانین بین‌المللی اخراج پناهجویان که در کشورهایشان با تهدیدات جدی و آزار مواجه هستند ممنوع است. این در حالی است که وضعیت مهاجران افغان در ایران بدتر شده و بیشترین مهاجران افغان در ایران برای فرار از بدرفتاری‌ها در ایران یا به افغانستان باز می‌گردند و یا هم به گونه قاچاق به سوی ترکیه می‌روند.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش میداد. برنامه را با مشکلات مهاجرین افغان ادامه می دهیم. شماری از مهاجرین افغان اخراج شده از ایران و پاکستان می گویند به دلیل نبود سرپناه با مشکلات متعدد در افغانستان روبروند. آنان به رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیاز است که نهادهای امدادرسان پیش از هر چیزی به موضوع ساخت سرپناه به آنان توجه کنند. شماری از انجینران امور ساختمانی میگویند با استفاده از برخی رویکردهای ممکن است به گونه کوتاه مدت و میان مدت مشکل بی سرپناهی مهاجرین حل شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان، شمار از افغانهای اخراج شده میگویند که با تلاش‌های زیاد نتوانسته جای مناسب برای زندگی پیدا کنند. محمد رفیع باشنده لغمان به رادیو آزادی گفت که حدود 6 ماه پیش با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شد و به دلیل نبود سرپناه با مشکلات جدی روبرو است.
بعد از آمدن به سختی یک خانه نیم ویران پیدا کردم. یک اتاق دارد و دیگر هیچ امکاناتی ندارد. زمستان و روزهای دشوار جریان دارد. از نهادهای مربوط می خواهیم که برای ما امکانات زندگی را فراهم کنند، به خاطر که زندگی را با بسیار سختی پیش می بریم.
سعیده باشنده هرات که به تازگی از ایران اخراج شده هم به رادیو آزادی گفت:
ایران راغلی ما میلم اسپینگری ده اولادم،
شوهرم ریش سفید است، اولادهایم کوچک هستند، هیچی ندارم، همه چیزم به ایران مانده، ما را رد مرز کردند. همه مهاجرین با مشکلات مواجهند. زمستان میآید، مواد خوراکی و لباس کافی نداریم، خانه و سرپناه نداریم، باید با ما کمک کنند.
این مهاجران اخراج شده میگویند نیاز است تا نهادهای کمک رسان به گونه فوری در آماده سازی سرپناه با آنها همکاری کنند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت شهرسازی این حکومت گفته بود که در نظر دارند برای مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان در 46 شهرک زمین توزیع کند. در 15 ماه اسد سال جاری احمد الله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در یک نشست که به خاطر تشریح دستاوردهای یک ساله تشکیل شده بود گفته بود بعد از تصویب کمیته اثبات و اسکان دائمی این وزارت برای مهاجرین زمین توزیع می شود. سخی عارفی انجینر و آگاه امور ساختمانی در مورد حل مشکلات بی سرپناهی مهاجرین اخراج شده به افغانستان برای رادیو آزادی گفت:
اوس فعلا ډیر نوخته ده چې دوی د پاره کورونا جوړ شي. فکر کوم بهترینه تکلیف
این که هوا رو به سرد شدن است و تقریبا زمستان فرا رسیده، از نگاه تکنیکی اکنون ساخت سرپناه تا زمستان امکان ندارد. این گونه پروژه کم از کم یک سال وقت میگیرد. فکر میکنم برای کوتاه مدت این مشکل را کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک کردن میتواند، به خاطر که آنان در سال 2021 در اطراف دریای امو آماده کرده بودند که شبیه خیمه بود، اما در مقابل گرمی و سردی مقاومت داشتند و از مواد خوب در آنها استفاده شده بود. این یک شیوه است که میشود از آن استفاده کرد.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا به شمول UNHCR هر از گاه در مورد چگونگی کارکردهای امور بشری سازمان ملل معلومات ارائه می کند، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. نگرانی از مشکل نبود سرپناه از سوی مهاجرین اخراج شده در حال مطرح است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا در دوم ماه جولای سال روان در یک گزارش گفته بود که از آغاز ماه جنوری سال 2024 تا پایان ماه می حدود 5000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشت داده شدند. اوچا در این گزارش گفته بود که در 5 ماه نخست سال 2024 میلادی 526800 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند که به تناسب همین زمان در سال 2023 شمار افغان‌های اخراج شده 44% افزایش یافته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام های نظامی بریتانیا اعلام کردند که در ماه اکتبر روزانه حداقل 1500 سرباز روسی کشته و یا زخمی شدند. این خبر در حال منتشر شده است که طی دو روز گذشته اوکراین و روسیه با استفاده از سیاره های بدون سرنشین ده ها حمله علیه یکدیگر انجام دادند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
فرمانده اردوی بریتانیا اعلام کرده که ماه اکتبر یکی از خونین ترین ماه برای اردوی روسیه بوده است، زیرا طبق ارزیابی ها هر روز حداقل 1500 سرباز روسی کشته و یا زخمی شدند. تونی راداکین امیرالبحر بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی به روز یکشنبه گفت:
در سطح تاکتیکی روسیه تاوان زیاده به دلیل حمله غیرقانونی پوتین میپردازد. ماه اکتبر تا کنون از نظر تلفات برای روسیه بدترین ماه بوده و به طور متوسط هر روز 1500 نفر کشته و یا زخمی شدند.
روسیه آمار تلفات خود در جنگ اوکراین را منتشر نمی کند. با این حال این مقام ارشد اردوی بریتانیا تایید کرد که روسیه در زمینه تصرف مناطق پیشرفت هایی داشته که این موضوع فشار بر اوکراین را افزایش می دهد. او همچنین افزوده که روسیه 40% از هزینه های غیر نظامی خود را به بخش های دفاعی و امنیتی اختصاص داده که این امر کشور را در معرض خطر قرار می دهد. روسیه در فوریه 2022 حمله غیر قابل توجیه خود را علیه اوکراین آغاز کرد که همچنان با شدت ادامه دارد. در این حمله روزانه گزارش‌های جدیدی از درگیری‌های نظامی میان نیروهای اوکراینی و روسی منتشر می‌شود. در تازه‌ترین تحولات این جنگ در شبان و روز گذشته، اوکراین و روسیه با ده‌ها درون به یکدیگر حمله کردند. اوکراین از زمان آغاز حملات روسیه یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی را علیه مسکو انجام داد و حداقل 34 درون به مسکو شلیک کرده است. بر اساس گزارش‌ها این حملات سبب بسته شدن سه میدان هوایی مسکو به گونه موقت شد. سازمان هواپیمایی فدرال روسیه تایید کرده که در جریان حملات درون اوکراین فعالیت میدانهای هوایی شیریمیتو، دومودیدو و ژوکوویسکی به مدت چند ساعت متوقف شد. سرگی سوبانین، شهردار مسکو اعلام کرده که یک زن 52 ساله در این حملات درون زخمی شده است. در رسانه‌های بین المللی نیز ویدیوهای از ساختمان‌های آسیب دیده و مناطق ویران منتشر شده است. شهردار مسکو همچنین ادعا کرده که نیروهای امنیتی روسیه حداقل 32 درون را سرنگون کردند. این حملات اوکراین پس از آن صورت گرفت که روسیه صبح یکشنبه توسط حدود 150 درون بر اوکراین حمله کرد. اردوی اوکراین اعلام کرده که از این تعداد حداقل 62 درون را سرنگون کرده است. طبق گفته اردوی اوکراین 67 درون دیگر از رادار ناپدید شده و وارد حریم بلاروس و مولدووا شدند. بر اساس گزارش ها این حملات درون باعث شد که در اودسا شهر در جنوب اوکراین حداقل 2 نفر زخمی و چندین ساختمان تخریب شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان. روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیز همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. بسیاری از آنان تأکید می‌کنند که آثارشان هیچ گونه مغایرتی با اصول شرعی ندارد. در این گزارش با چند تن از نویسندگانی که کتاب‌هایشان از کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری شده هم صحبت کردیم.
طالب ها چندین بار است که تا به حال کتاب هایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودند از بازار جمع کردند و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساخته شده به چاپ رسید. به گفته کودومنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خوانه که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیکش شان را عملیات های استشهادی می نامند.
و ای ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیریلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهوری افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده و ای می گوید که کتابی او هیچ تضادی با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مره محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اونجا دیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل کتاب مرا مصادره.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است. به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمیتونن مانع نشر افکار مشه. خب تانستن که کتاب ها را به صورت فیزیکی مصادره بکنن، اما ما امکاناتش را داریم که کتاب ها را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنن.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی‌پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حکمل سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی عناوین جدیدی به ناشران و کتابفروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی یکی از منتقدان سرسخت طالبان به این باور است.
کتاب‌های را که طالبان زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری می‌کنه، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالبان را نشان می‌ده که طالبان می‌دانند که همین کتاب‌ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می‌کنه و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالبان اذهان مردم را جور می‌کنند.
علیم خان علیم یکی دیگر از فعالان اجتماعی این اقدام را سرکوب دیدگاه‌ها می‌داند و به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
هیچ کتابی در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمان هم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او خنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه مجاز نیست برای کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگره و جمع‌آوریشون از بازار از دست از مردم، این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی
دیگه بوده نمیتونم. رقابت های که از بازی های سنتی و ورزش فرهنگی در افغانستان از هر سال با سرچیدن هوا در کابل و ولایت های شمال این کشور برگزار می شود. چاپندازان ورزش بزکشی آن را یک بازی دشوار می خوانند. فدراسیون ملی بزکشی افغانستان می گوید هماکنون 14 تیم رسمی و حدود 180 تیم غیر رسمی بزکشی در ولایت های افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چاپندازان برای ششمین لیگ ملی بزکشی در افغانستان که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز شود آمادگی می‌گیرند. محمد ابراهیم پهلوان از بزکشان شمال افغانستان است که جواز داوری این ورزش را نیز به دست آورده است. از سنگینی این ورزش فرهنگی سخن می‌گوید. او به رادیو آزادی گفت:
بزکشی کار هر نفر نیست، بزکشی کار زور و ثقیل است بسیار، اما قایق چاپنداز باید آمادگی بسیار جدی داشته باشه به خاطر مسابقه.
در بزکشی چاپاندازان با مهارت های خاصی که دارند تلاش می کنند تا بز یا گوساله را که وزن آن تا 40 کیلوگرم است از محل به نام دایره حلال بردارند و قاعده بر این است هر پهلوانی که نعش بز یا گوساله را بر طرف بیرق در ساحه دورتر از این دایره قرار دارد برساند و دوباره به دایره حلال برساند برنده اعلام می شود. سالها باید زحمت کشید تا یک چاپانداز موفق شد. پهلوان امان که از چاپاندازان مشهور ولایت کندوز است در صحبت به رادیو آزادی میگوید 12 سال داشت که پایش را بر رکاب اسب گذاشت و پس از چند سال توانست وارد دنیای چاپ اندازی شود.
از سندی 12 سالگی از سواری را شروع کردیم، در سندی 18 سالگی رسمی بزکشی را بزگیری کردیم و دیگه کردیم، قدرت خود را نشان دادیم. خودم هم 3 تا کپ گرفتیم، در کندوز هم کپ گرفتیم، کپ افتخاری یا قهرمانی.
اما گفته می شود که در ورزش بزکشی این قهرمانی ها تنها به درخشش خوب چاپ اندازان نه، بلکه به خوب بودن اسبهایشان هم وابسته است. عبدالرزاق از بزکش های شمال افغانستان است که از مدت ها به ایسو اسبهای بزکشی را نگهداری می کند. در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم افغانستان شوقی بزکشی افغانستان هستند. سابقه بزکش های سابقه بسیار قوی و بسیار خوب بزکش بودند. قیمتی اسبا تو 20,000 دلار هم است. اینجا در افغانستان تا 60,000 تعیین می قیمتا سودا شده. دیگه اسب که خوب باشه، رنگش که تورق باشه، مردم خوش میکنه که جرن باشه، سمن باشه، قزل باشه، که بده و هر کدامش که بده و خوبتر است.
غلام سرور جلال رئیس فدراسیون ملی بزکشی و نیزه‌بازی ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان از برگزاری ششمین لیگ بزکشی افغانستان با تاریخ 15 قوس خبر داده. از تعداد تیم‌های بزکشی که در سراسر افغانستان فعالیت دارند به رادیو آزادی گفت:
غیر رسمی بگویم تقریبا یگان
50 180 تیم غیر رسمی دا چی داریم. اینا ایرا باید بگم که غیر رسمی هستن که دفتی یک دفعه یک روز دو روز دا ولایتات همیما داره بسکشی میشه عمومی و 14 ولایت 14 تیمی ولایتی داریم.
بسکشی در بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنشیر طرفداران زیادی دارد که شمار زیاد علاقمند به نگهداری اسبهایی هستند که از آن در بسکشی استفاده میکنند. در سالهای پسین ورزش بسکشی در ولایتهای غربی و جنوب غربی کشور هم گسترش یافته و در ولایتهای هرات، غور، کنر و نورستان تیمهای بسکشی ایجاد شده است. به نقل از علاقمندان این ورزش فرهنگی، جذابیت این بازی مبارزه سخت و دشوار چاپاندازان است که با هم یک جا برای کسب قهرمانی به گونه گروهی با صدها اسب تلاش میکنند. گفتنی است گرچه این ورزش در افغانستان و کشورهای آسیای میانه از محبوبیت خاص برخوردار است، اما تاکنون به عنوان یک ورزش قابل قبول در بازی‌های رسمی آسیایی و المپیکی شامل نشده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اول. در حال در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. سازمان حقوق بشری حالوش اعلام کرده که حکومت ایران روز یکشنبه یک زندانی افغان به نام محمد نبی پوپلزهی را در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که وی 28 ساله بوده و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید مانع یک ازدواج اجباری یک دختر 12 ساله در ولایت زابل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نباید جنگ در اوکراین را تشدید کند. واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از برخی منابع گفته که پوتین و ترامپ به تاریخ 7 نوامبر این گفتگو را انجام دادند. 5 تن از نیروهای نظامی ایرانی روز گذشته در منطقه سراوان ولایت سیستان و بلوچستان کشته شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنوشت ساز به مسافه بنگلادش می رود. این بازی در شهر شارجه امارات متحده عربی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در هفته گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای جهان بودیم. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. انتخابات تاریخی که میلیون ها آمریکایی دونالد ترامپ را برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. دنیا درگیر چالش های زیادی است. جنگ اوکراین، جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله، تنش های ایران و اسرائیل و همچنین وضعیت طالبان در افغانستان و مسائل دیگر. حالا باید ببینیم رئیس جمهور منتخب آمریکا چگونه با این لیست بلند از مشکلات برخورد خواهد کرد. در این برنامه من با کارشناسان سیاست‌های داخلی و خارجی، تعاملات آمریکا با جهان و چند خبر مهم دیگر را بررسی خواهیم کرد. پایان آمدن ارزش دلار مقابل پول افغانی چه تأثیر روی اقتصاد مردم خواهد گذاشت؟ ثبت نام برای آزمون کانکور در افغانستان بدون حضور دختران.
قسمت امتحان کانکور معلوم دار است. شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند چون بر طبقه اوناس یا بر دختران ممنوع است. از جانب طالبان ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
و رویارویی تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله مسابقات پنج آوره. باز هم خوش آمدید. انتخابات ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهان است که هر 4 سال یک بار برگزار میشه. این انتخابات نه تنها سرنوشت رئیس جمهور و معاون اول را تعیین میکنه، بلکه تاثیرات عمده‌ای بر سیاست های داخلی و خارجی آمریکا داره. انتخابات ها در امریکا همیشه پر از ماجرا بوده، اما این انتخابات پر از حاشیه و به معنای واقعی تاریخی بود. دونالد ترامپ 4 سال پس از ترک کاخ سفید با حمایت میلیون ها رای دهنده قرار است دوباره با آنجا باز کردند. بازار انتخاباتی او به طور بی سابقه تاریخی. با دو اقدام به ترور را پشت سر گذاشت و رقیب اصلیش رئیس جمهور جو بایدن چند ماه پیش از انتخابات از رقابت کناره گیری کرد. او با اتهام تحریک به حمله خشونت آمیز به کنگره ایالات متحده در سال 2021 روبرو است. همچنین به دلیل گناهکار شناخته شدن در جرم جعل اسناد و عنوان اولین رئیس جمهور محکوم به جرم در تاریخ شناخته خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی ترامپ از لحن شدید، شوخی‌های زننده و تهدید به انتقام استفاده شده است. پیامش درباره اقتصاد، ابراز نظرهایش در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی و شعار آمریکا اولش و دل آمریکاییان نشست و بالاخره این تجارت پیشه موفق 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
خب من میخواهم از همه شما بسیار تشکر کنم. این عالی است. اینها دوستان ما هستند. ما هزاران دوست در این جنبش باور نکردنی داریم. این حرکتی است که هیچ کس تا به حال ندیده است. به اعتقاد من این بزرگترین جنبش سیاسی تمام دوران بود. هرگز چنین چیزی در این کشور و شاید فراتر از آن وجود نداشته است. و اکنون قرار است به سطح جدید از اهمیت برسد. زیرا ما به بهبود کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به کمک نیاز دارد و به شدت به کمک نیاز دارد. مرزهایمان را درست میکنیم. ما همه چیز را در مورد کشورمان اصلاح خواهیم کرد. ما بر موانعی غلبه کردیم که هیچ کس فکر نمیکرد ممکن است. و اکنون واضح است که ما به باور نکردنی ترین چیز سیاسی دست یافته ایم. ببینید چه اتفاقی افتاده است. این دیوانه کننده نیست؟
کامالا هریس رقیب او پس از آنکه تلفنی به دونالد ترامپ تبریک گفت در یک سخنرانی در برابر هواداران و اعضای ستاد انتخاباتیش رسما شکست در انتخابات را پذیرفت، اما گفت که بنابرد خود برای آنچه ارزشهای آمریکایی است چون حق سقط جنین ادامه خواهد داد.
A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it.
با توجه به اینکه افغانستان در حدود 3 سال گذشته دیگر از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا نبوده، انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت دولت جدید دونالد ترامپ تصمیم‌های جدی و سرنوشت‌سازی در مورد افغانستان اتخاذ کند. در برنامه‌های کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم طرح روشن و مرتبط با افغانستان وجود نداشت. و افراد کمپین تبلیغاتی او توضیح ندادند که سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان با حکومت طالبان چه خواهد بود. اما ساعت پس از پیروزی ترامپ، حکومت طالبان در بیانیه در واکنش به پیروزی ترامپ ابراز امیدواری کرد که روی کار آمدن دوباره وی به تعامل و روابط آمریکا با طالبان منجر و تقویت می شود. در همین حال بسیاری از کارشناسان می گویند طالبان نگران برگشت ترامپند. آیا طالبان با این انتخاب آمریکا خوشبین باشند یا نگران؟
طالبان توقع داره که در پیش برد و اولی ساختن سند دوحه همراه ترامپ یک جای بحث‌های دیپلماتیک شروع بکنه، ولی ترامپ بیشتر تمرکزش در سیاست‌های خارجی اقتصاد محور می باشه و ترامپ می فهمه که افغانستان در اقتصاد آسیا یک کردار مهم را ایفا می کنه. از او خاطر میشه که ترامپ به ارتباط پالیسی های افغانستان بعضی مسائل مشروط را به حکومت موجوده به رهبری طالبان پیش ببره و یک روند نوی سیاسی و تفاهم هم برای طالبا شروع بکن. طالبا هم خوشبین هستند که ترامپ میتونه امو مسائلی که در کنفرانس دوها به او وعده سپرده شده به او مسائل بپردازن و برن به یک بحث جدید. ترامپ باید ما زیاد نبریم اولین رئیس جمهور غرب بود، خصوص از امریکا بود، که به رهبری سیاسی طالبا صحبت مستقیمی داشتن، با مولوی سه برادر صحبت تلفنی داشتن و امرایشان به یک تفاهم و پیشرفت وعده سپردن. امو وعده هایی که در دوحه صورت گرفته طالبا امیدوار هستند. اعلامیه که هم از طرف وزارت خارجه طالبا برسانه ها درس کرد امی است که طالبا می خواه که ترامپ در ارتباطات با افغانستان با همون مسئله که در توافق نامی دوحه پیش رفته به او بپردازه، جنگ را اختتام ببخشه و بالاخره بره به سیاست دیپلماتیک صلح‌آمیز.
همونطور که پیشتر ذکر کردم، یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث است، سیاست برخورد با مهاجران ترامپ است. مهاجرت غیرقانونی با بالاترین حد خود در زمان بایدن رسید و ترامپ خواستار تقویت مرزهای آمریکا است و وعده داده که مهاجران غیرقانونی را در گروه‌های بزرگ اخراج خواهد کرد. حالا این سیاست‌ها، سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ، خیلی از افغان‌هایی که در آمریکا پناهجوند و یا در صدد مهاجرت به آمریکا اند را نگران ساخته است. در این بخش با صادق امیری، رئیس روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا همراه میشم. آقای امینی، بسیار خوش آمدید. اول میخوایم بپرسم که وضعیت پناهجویان افغان در آمریکا را چگونه پیش بینی میکنید؟
من فکر میکنم تصور عام بری بود که شاید آقای ترامپ موقف گیری که داره در مورد مهاجرین، اینا شاید به نقص مهاجرا باشه یا به نقص افغانا باشه، افغانایی که مهاجر هستن، ولی حقیقت امر ای است که سیاست آقای ترامپ در مورد مهاجرین مشخص روی یک مورد است و او مورد رب میگیره به مهاجرای غیر قانونی. او ده از شهروندان کشورهای مختلف، از چی از افغانستان باشند، چی از کشورهای خاورمیانه یا از کشورهای شرق آسیا یا از امریکای لاتین که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد توجه قرار دادن و میخواین که در صورتی که اینا حاکمیت به دست بگیرن، که برنده شدن و حاکمیت به دست میگیرن، برنامه‌شون همیست که این مهاجرین باید که همگیره مسترد کنن که پس به کشورهاشون برن، چون اینا خلاف قانون یا قانون شکستاندن و غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا را باید پس دوباره از امریکا بیرون شون. و یک تعداد جرم و جنایت هایی که صورت میگیره یا تهدیدها و خطرات تروریستی که در داخل امریکا خلق شده، معلوم شده که بیشترشان ربط داره به اینمی گروه های مهاجرای غیر قانونی که با گروه های مجرمین، مافیا، مواد مخدر و مجرمایی که در کشورهای خودشان اینا محکوم بودن به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن و در اینجا هم به جرم جنایت دست میزنن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد هدف قرار میتن و روی امینا برنامه دارن. فقط دیگه مهاجرای افغان و از کشورهای دیگه مهاجرای که آمدن به صورت قانونی هیچ نوع تشویش نداشته باشن، پالیسی آقای ترامپ با جمهوری خواها هیچ گونه مشکل بر از اینا خلق نمیکنن.
ما هزاران شهروند افغانستان در کشورهای سوم در انتظار پیگیری پرونده هایشان هستند و میخواهند که به امریکا مهاجرت کنند. چه سرنوشتی در انتظار این متقاضیان است؟
تصور نمی کنم که کدام مشکلی در روند داخل شدن مهاجرا به شکل قانونیش به وجود بیایه، ولی احتمال از این هست چون حاکمیت نو میشه، تیم نو به وجود میایه و جمهوری خواه تشویش دارن از نایی مهاجرایی که در داخل امریکا میاین، بخصوص مهاجرایی که غیر قانونی میاین یا وید از مهاجرایی که به شکل قانونی میاین ولی اسنادشان غلط است یا با گروه های مجرمین اینا ارتباط دارن یا حتی با گروه های تروریستی ارتباط دارن. در می اواخر یکی از شهروندهای افغان اینا دستگیر کردن با همکارانشان که اینا به شکل قانونی وارد امریکا بودن ولی در اینا توسط طالبان استخدام شده بودن به خاطر انجام حملات تروریستی در روز انتخابات در ایالات متحده آمریکا تحت نام داعش، که این خودش تاثیر میگذاره روی پالیسی دولت آمریکا به صورت عموم و با آمدن جمهوری خواها و آقای ترامپ طبیعی است که چون اساس سر هستند در این مورد میشه که بیشتر اینا تشویش خلق کنه برشان و جدیتر بگیرن این موضوع را و یک سکتگی و یک وقفه در داخل شدن مهاجرای که از بیرون از امریکا خواسته باشن داخل امریکا بیان یک وقفه به وجود بیه تا اینا تمام از او دوسیه ها را بررسی کنن. امیال دوسیه هایی که کسایی که داخل امریکا شده در حال بررسی است و طبیعی است کسایی که در بیرون از امریکا هم منتظر هستند دوسیه از اینا بررسی میشه، کم شاید وقت گیر شود چون بیشتر باید اینا بررسی کنن جزئیات و بک‌گراند از این افراد را. به او خاطر فکر میکنم که شاید احتمال از این وجود داره که پروسه ها طولانی شود و مدت بیشتر وقتی را در بر بگیره تا اینکه مهاجرای که از بیرون از امریکا از کشورهای مختلف میخوان به امریکا بیان کم وقت زیادتر بگیره، به خصوص از کشور مثل افغانستان که یک حاکمیت تروریستی در داخل افغانستان حاکم است، یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی نشان داده که از گروه های تروریستی دیگر مثل داعش حمایت میکنه، یا از تهدیدهایی که در داخل اروپا و امریکا و استرالیا و کشورهای مختلف خلق شده حمایت میکنه و دست از اینا در عقب تمامی از این عملات تروریستی هست، دیگر به او خاطر متاسفانه تاثیر از او میای بالای شهروندای افغانستان که اسناد قانونی دارن یا دوسیه‌های منظم دارن برای داخل شدن به داخل امریکا که پروسایشان کم طولانی تر شوه.
همانطور که ذکر شد، تنها امریکایی ها نیستند که باید با واقعیت دوره دوم ترامپ روبرو شوند. رهبران دنیا از اروپا، روسیه، چین تا ایران واکنش های بین انتخابات داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیروزی را یک بازگشت تاریخی خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای همکاری جهت رفاه اعلام همکاری کرد. نارنجا مودی نخست وزیر هند از جمله رهبران کشورهای آسیایی بود که پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیروزی تاریخی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان ترامپ را دوست خود نامید و حماس در بیانیه گفت موضع ما در برابر دولت جدید آمریکا مبتنی بر موازی و رفتار عملی آن در قبال ملت فلسطین و حقوق مشروع و مسئله عادلانه آنهاست. حالا دنیا با کشمکش‌هایی که جریان دارد باید با واقعیت ترامپ مواجه شود. از پیامدهای تعرفه‌های 20% که پیشنهاد کرده برای اقتصاد جهان تا جنگ در اوکراین و خاورمیانه که وعده داده بدون توجه به اینکه کدام طرف پیروز شود پایان دهد.
خب شما باید ببینید که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خو چه وعده‌های سیاسی داده. خب آقای ترامپ همیشه به موضوعات داخلی آمریکا را ارجحیت میده و بیشتر به پالیسی و هم این است که به موضوعات داخلی امریکا همچون اقتصاد، کار و شرایط زندگی در امریکا میپردازه، ولی طبیعتاً که انتخابات امریکا در سر تا سر دنیا تأثیرات خوردانه. بله طبیعتاً من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از انتخاب شدن با آمدن به قدرت تاثیرگذاری های در خاورمیانه داشته باشه، ولی نه به اون اندازه. به خاطر اینکه آقای ترامپ اگر شما برنامه های خارجی از او ببینین، او بالای مسائل ناتو بسیار پوینت داره و حتی چند روز پیش من راپور میخواندم که آقای ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی گفت که ما در قسمت حضور نیروهای خود در سر تا سر دنیا مصممیم که اینا رو کاهش بدیم. از ژاپن، از حتی از جرمنی گفته بود که ما حدوداً 60% نیروهای خود از جرمنی به خانه برمیگردانیم. خب در این صورت وقتی که در متحدترین کشورهای آقای ترامپ به این عقیده باشه که باید حضور نظامی خود کم بکنه، نمیتونیم ما توقع بکنیم که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد داشت، ولی فشارهای سیاسی طبیعتاً خواهد بود ولی مسائل خاورمیانه و روسیه و اوکراین. خب من فکر میکنم که جهان باید برای ریاست جمهوری آقای ترامپ آماده بشه، به شمول ایران و به شمول دیگر کشورهای دنیا، و طبیعتاً این تغییر تنها تغییر ریاست جمهوری هم نیست. شما میبینید که امریکا تغییر کرده، ایالات متحده امریکا ایالات متحده سالهای پیش نیست، و همونطور که آقای ترامپ میگه اصلا هدف آقای ترامپ برای ضربه زدن برای دولت ایران نیست و او بیشتر به این فکره که یک معاهده برای جلوگیری از دستیابی ایران برای سلاح هسته‌ای داشته باشه، و این بسیار واضح گفته که هیچگاهی به فکر براندازی یا تغییر رژیم در ایران نیست.
اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و ممکن است تایید رسمی نتایج دقیق انتخابات در تمام ایالت‌ها روزها و یا هم حتی هفته‌ها طول بکشد. ترامپ در روز دوشنبه 20 جنوری 2025 طی مراسم تحلیف ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد و از آن لحظه به طور رسمی اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. در هفته گذشته ارزش دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافت. در حال حاضر هر دلار آمریکایی در بدل 67 افغانی مبادله میشه، در حالی که یک سال پیش نرخ آن حدود 70 افغانی بود. این کاهش ارزش دلار در برابر افغانی در حال رخ می دهد که طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد 85% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و درآمد مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان 30% کاهش یافته. آیا کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی تغییری در وضعیت اقتصادی مردم داشته است؟
خدمت شما عرض کنم که افغانی در دو دهه اخیر، نه تنها در سالهای اخیر، ارزش تصنعی داشته است، نه ارزش واقعی. با کمک لیلام نمودن ارزهای خارجی یا خصوصا دلار در سرای شاهزاده، ارزش افغانی قدرتمند نگه داشته شده. و از این قدرتمند شدن افغانی حاکمیت نفس سیاسی برده و مردم خصوصا مصرف کننده ها خصوصا در شهرها نفع بیشتر برده، چرا که افغانی قدرتمند باعث شده که تجارا مالای وارداتی را ارزان از کشورهای دیگه وارد کند، در نتیجه مصرف کننده ها با قیمت پایین بتونن نیازمندی های روزمره شان رفع کنه و یک رفاه موقتی ایجاد کند تا زمانی که بازی بچلوی بانک مرکزی بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه. اما متاسفانه این بازی همون که گفتم منافع کوتاه مدت داره، بلند مدت به ضرر مردم و اقتصاد و تولید است. چرا؟ هر قدر که شما پول ملی یک کشور را قدرتمند نگاه کنین، اون کشور کالاهایش چی میشه؟ قدرت رقابتیش ضعیف میشه. چرا که قیمت از اون بلند است. افغانی قیمت است، یک پاکستانی هیچ وقت نمیتونه کالای افغانی رو بخره، چرا که پاکستانی اگر بخره بیایه باید در افغانی خرید کنه، چرا که وقتی که افغانی چندین برابر کلدار باشه بنان کالای افغانی ارزش نداره، به صرفه نیست برای یک پاکستانی یا برای ایرانی. از او خاطر افغانستان تولید ضربه میبینه. این کس متوجه نیست، متاسفانه در چند سال نمی سیاست پیش رفته و در نتیجه افغانستان یک کشور وارداتی بوده، فقط چی شده؟ ما تانستیم یک رفاه موقتی برای مردم ایجاد کنیم. بلند مدت یک سیاست کاملا نادرست است متاسفانه، تولید هیچ وقت کشور شکل نمیگیره و از طرف دیگه این لیلام کردن دلار برای حفظ کردن ارزش افغانی تا زمانی ممکن است برای بانک مرکزی افغانستان که کمک های خارجی وجود داشته باشه. به محض ای که کمک های خارجی قطع شوه، بانک مرکزی افغانستان مثل بانک های دیگه، بانک های مرکزی مطرح دیگه دنیا، قدرت سیاست پولی رو نداره که بستر از طریق نرخ بهره مثلا بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه، بلکه اون چی است؟ از ذخایر خود باید استفاده کنه. وقتی که کمک های خارجی قطع شوه، ذخایر بانک مرکزی پایین میاد، دیگه توان بازی تصنعی در سرای شاهزاده از بین میره و در نتیجه سناریو برعکس میشه. یک کشوری که نه تولید داره نه و نه خودبسنده نیست، بلکه وابسته به واردات است، او زمان افغانی ارزش خود از دست میده. ما نه تولید داخلی داریم و نه میتونیم کالای خارجی را چی کنیم، وارد کنیم و مصرف کنیم. او زمان است که فقر و بدبختی و فلاکت و ابر تورم افغانستان در افغانستان خواهد بود.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری شمسی خبر داده است. این اداره روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که داوطلبان در مکاتب و با مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه‌پوری کنند. در این اعلامیه در مورد اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفته نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان، دختران بالاتر از سن ششم از آموزش محروم هستند و دختران حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. البته که جایگزینی برای آموزش دولتی و رسمی در یک کشور وجود ندارد، اما پس از محرومیت دختران از آموزش، تعداد از راههایی برای تدریس آنلاین دختران شکل گرفت. در بعضی موارد مکاتب زیرزمینی برای دانش آموزان ایجاد شد و تعدادی از دختران بالای صنف ششم به این مکاتب جذب شدند. مکتب دریچه با هدایت حضرت وحریز یکی از آموزشگاه‌هایی است که هزاران دانش آموز در داخل و بیرون از افغانستان دارد. با یکی از معلمان این مکتب صحبت کردم، از او پرسیدم آیا جایگزینی برای کنکور در این شرایط وجود دارد و سند این مکاتب چقدر اعتبار دارند؟
دریچه در 20 ولایت افغانستان فعال است به صورت زیرزمینی. البته وقتی میگیم زیرزمینی منظور ما از مکاتب خانگی است، یعنی کدام نهاد کدام جایی به خاطر تدریس و ارائه یا تشکیل مکتب ما نداریم، بلکه در خانه های معلمین این مکاتب تشکیل شده و درس ها جریان داره. تا هنوز 4500 شاگرد بالاتر از سنف ششم در این مکتب های ما ثبت نام کردن که بیش از 500 تن تا هنوز فارغ داده ایم. مکاتب مخفی نیست، مثل هر مکتب دیگه سوابق شاگردان نگهداری میکنه، نتایج قها و پارچه ها و دیگه اسناد مورد نیاز شاگردا همه نزد معلمین ما به صورت هارد موجود است. همچنان سافتی از او همه در سیستم مکتب ما و در آرشیف مکتب دریچه نگهداری میشه. وقتی که یک شاگرد فارغ میشه طبعا سوابق خود میخواهه که سوابقش از قبل ثبت است، ما او را روی اونامون مراد 3 سالش 10 11 و 12 میرسانیم برش میدیم. شاگردای هم هستن که فقط سنف 12 را در دریچه خواندن یا 11 و 12 را خواندن یا 10 و 11 و 12، هر سال که نظم خوانده ما نمرات همون سال برشان میرسانیم و برشان سند میدیم. البته سند هم داریم که نشان دهنده عزیز که شاگرد کلا مکتب در دریچه خوانده و فارغ شده، مثلا سنف 7 تا سنف 12 یا صفحه تا صفحه 12. برای ازیا ما اسناد طوری میدیم که روی اسنادشان یک بارکود داره، بارکود وقتی که اسکن شوه مستقیم به سایت دریچه میره که از طریق سایت سوابق امی شاگرد تایید میشه که کدام سال شامل دریچه شده مکتب ما شده، مکتبش در کجا موقعیت داشته، معلمش کی بوده، در هر مضمون چند نمره گرفته، چقدر نمره گرفته، اینی چیزا از قبل موجود است. سند شاگرد به صورت رسمی تایید میشه از طریق سایت. و در قسمت امتحان کانکور معلومدار از شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دخترها ممنوع است از جانب طالبان. ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
در هفته گذشته نماینده وزارت خارجه هند در افغانستان با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. جی پی سینگ معاون وزیر امور خارجه هند به روز چهارشنبه در کابل با ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه گفتگو شده است. پس از این دیدار نماینده وزارت خارجه هند با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه با نشر تصاویری از این دیدار در صفحه اکس یا تویتر سابق خبر داد. او نوشته که متقی در این دیدار از سینگ خواست که در خصوص صدور ویزای هند و شهروندان و ویژه تاجران افغان تسهیلات را ایجاد کند. در مورد این دیدارها از طاهر قادری شارژ دفیر پیشین افغانستان در هند پرسیدم.
خب ببینین، همزمان با ایجاد اختلاف‌های شدید میان رهبرای طالبان، هند می‌خواد از این فرصت استفاده بکنه و دست دوستی و تعامل نزدیک با طالبان پیش بکنه با یک بخش البته از طالبان. ما در 3 سال گذشته شاهد دید و بازدیدهای هندی‌ها با طالبان و بعض مقاماتشان مخصوصاً ملا یعقوب بودیم، تا سرحدی که ملا یعقوب چند بار اینا اشاره کردن که ما می‌خوایم نیروهای خود به خاطر آموزش به هند بفرستیم. ولی خب از در یک نگاه واقعی بینانه این یک تعامل تکتیکی هست، یک رابطه تکتیکی هست تا طبیعی، چون به شکل سنتی هند همواره از یک حکومت مقتدر دموکرات در افغانستان حمایت کرده. او چیزی است که طالبها هیچ کدام از اینا را نداره. طالبها به دموکراسی اعتقاد نداره، به حقوق بشر اعتقاد نداره، ولی تنها چیزی که این تعامل میتونه برای فعلا برای کوتاه مدت نزدیک بکنه عنصر چین و پاکستان هست. هند میخواد با این تعامل خود نفوذ چین و پاکستان در افغانستان کنترل بکنه و از طرف دیگر طالبان هم چون همواره شکل گفته شده که طالبان رابطه بسیار نزدیک بالا با پاکستان داره و اتکا میکنه بالای پاکستان، بنابراین طالبان با این تعامل خود با هندی ها میخواهند نشان بدن که تنها پاکستان نیست که ما میخواهیم رابطه داشته باشیم.
خبر آخر هم این که تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله بازی های پنج آوره به مسافه هم رفتند که دیدار اول روز چهارشنبه با پیروزی ببرهای آبی پیگیری شد. تیم ملی کرکت افغانستان با درخشش علا محمد غزنفر و محمد نبی ساخل موفق شد که تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست دهد.
نشته هم با سخت سیچویشنو کله بیٹنگ دلاړه ما پینځه اوټ ول نو زمو واشمت هم دا په بیٹنگ کې هم دا مشوره وسی سمره مونږه وګ بیٹنگ وکړو مونږه ټیم لپاره فائدہ ده او ټارګټ هم دا 200 شل ډیرس پر یوز مونږه نو رشته هم سنجری مشوا بیا هم څلور اتیا منډې ټیم په ګټه وي او ډېر زیات خوشاله ما خپل پرفارمنس نه تر ټیم پرفارمنس نه میچ هم وګټه اور ال ټیم ایفرټ او بولینگ هم ډېر زیات ښه بولینگ وشو.
دومین رقابت افغانستان مقابل این تیم به روز شنبه 19 عقرب برگزار میشه و آخرین رقابت میان آنان روز دوشنبه 21 عقرب انجام خواهد شد. تیم افغانستان میزبان این رقابت ها است و همه این رقابت ها در شهر شارجه و در استادیوم خانگی تیم افغانستان برگزار میشه. پس از پایان این سلسله رقابت ها تیم کرکت افغانستان سلسله مسابقات 20 آوره، 50 آوره و تست را در مقابل تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر وقت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.